مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر تا 3 ربع 1 ساعت یعنی 45 دقیقه در خدمت شما هستم. در این برنامه این مسائل و مطالب را داریم. سخن هفته در ماورای مهمانی رفتن و مهمانی دادن، داستانی با عنوان سلسال از جواد خاوری که خالد نویسا آن را برای شما می خواند. قطعه شعر نابی به صدای خود شاعر. تأثیر سوی داروهای گیاهی، 6 عامل بازدارنده مرگهای طبیعی بی وقت، و اگر فرصت بود تکخانی چند خواننده در یک آهنگ خیلی ناب محلی را خواهیم داشت. اما پیش از تقدیم اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم رونمایی کتاب‌های تاریخ نظامی افغانستان و معماران وطن که در تالار رادیو تلویزیون ملی برگزار گردید اشتراک و سخنرانی کرد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با آژانس باختر، در این مراسم محمد اشرف غنی رئیس جمهور گفت که جلالی به عنوان یک سیاستمدار مسئول افغانستان در این کتاب فکر و عمل خود را یکجا کرده است. تاریخ نظامی افغانستان در مطابقت با معیارهای بین المللی نگاشته شده است و تا 100 سال آینده به عنوان یک نوشته معیاری باقی خواهد ماند. رئیس جمهور خاطر نشان کرد که به 2 بُعد دیگر تاریخ که فرهنگ و تجارت افغانستان است نیز باید توجه شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور به مسئولین مربوطه هدایت داد تا به منظور بررسی کتاب تاریخ نظامی افغانستان یک سمینار برگزار کنند تا محققین بتوانند بر هر فصل آن مقالاتشان را بنویسند. سپس پروفسور علی احمد جلالی سفیر کبیر افغانستان در آلمان و نویسنده کتاب تاریخ نظامی افغانستان با ابراز سپاس گفت که این کتاب را در 2 جلد نگاشته بود که در جلد اول آن تاریخ نظامی افغانستان تا قرن 18 و در 2 جلد آن حوادث تا سال 2015 را بررسی کرده است و پس از آن توانسته است که جلد اول را در 60 صفحه در همین کتاب بگنجاند. در پایان این مراسم شاه محمود میاخیل رئیس انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا برای افغانستان 2 جلد از کتاب معماران افغانستان را به عنوان تحفه به رئیس جمهور غنی اهدا کرد. سه‌شنبه گذشته به پیشواز از 98مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان، کنفرانس زیر نام سیر تاریخی مطبوعات در افغانستان در کابل برگزار شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، این کنفرانس از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ و به اشتراک شماری از مسئولان دولتی، نهادهای رسانه‌ای، جامعه مدنی، شخصیت‌های فرهنگی برگزار شد. در آغاز این کنفرانس، فاضل سنچارکی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، در رابطه با دوره‌های تاریخی مطبوعات کشور از دوران نشریه شمس النهار، اولین نشریه در کشور که در حدود 150 سال قبل به نشر رسیده بود، و همچنان سراج الاخبار و شماره از نشریه‌های دیگر تا مطبوعات عصر حاضر معلومات داد. و افزود که در پرتو قوانین جدید مطبوعات ما شاهد فعالیت رسانه‌های زیاد در کشور می‌باشیم که به صورت مجموعی شامل 1202 رسانه ام از تلویزیون‌ها، رادیوها، روزنامه‌ها، مجله‌ها و جریده‌ها می‌باشند. سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو در همکاری با وزارت اطلاعات و فرهنگ منارهای جام غور را بازسازی می‌کند. با گزارش آژانس باختر، دوشنبه گذشته خانم ماریا ایتا استوسو مسئول پروژه مس عینک نمایندگی از سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد در کابل در دیدار با پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ روی این موضوع تاکید کرده که این سازمان با همکاری بانک جهانی در بازسازی منار جام با وزارت اطلاعات و فرهنگ همکاری می کند. سپس پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد و گفت قرار است هیئت از متخصصین یونسکو به ولایت غور سفر کنند و از لحاظ تکنیکی میلان منار را بررسی خواهند کرد. این هیئت را متخصصین وزارت اطلاعات و فرهنگ همراهی خواهد کرد. بنابر گزارش ها منار جام 24 میلیمتر میلان دارد و این موضوع سازمان یونسکو را نگران ساخته است. دوشنبه گذشته مجله فانوس و معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ ده نویسنده جوان را تقدیر کرد. آثار این جوانان در رقابت مقاله نویسی به مناسبت روز بین المللی جوانان راه انداخته شد. مقام اول تا دهم این رقابت را به خود اختصاص داد. در این رقابت 186 جوان نویسنده مقالاتشان را به این مجله ارسال کردند که توسط کمیسیون موظف از میان ده نویسنده برتر برگزیده شد. محور مقاله ها را جوانان و افرادگرایی تشکیل می داد. بهشته رحمانی یکی از این ده بهترین بر عوامل اشاره کرد که ریشه یابی و شناخت عوامل و انگیزه های افرادیت می تواند در کاهش افرادگرایی مؤثر واقع شود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید یکی از عنعنات تا حدودی پسند و ناپسند در کشورها مهمانی دادن و مهمانی رفتن است که از گذشته های خیلی دور از جمله خصایص گویا عالی عنوان شده و از نسلی به نسلی انتقال یافته. این درست است که همه باشندگان کره خاکی به نحوی از آنها مهمان دوست هستند و تا حد توان هیچ مهمان خوانده و ناخوانده را از آستانه دروازه جواب نمی دهند و شاید در غرب و بعضی از کشورها چنین نباشد، اما در کشور ما افغانستان در میان تمام اقوام و ملت‌های ساکن این مسئله جایگاه به خصوص خود را دارد و مثل‌هایی به یادگار مانده که جایگاه مهمان بالاتر از پدر قرار دارد و یا مهمان بیاید از دروازه رزق او میآید از دریچه والله اعلم و ده ها ضرب الامثال دیگر. اما مراد از این یادهانی این است که شماری از ما مثل سایر مسائل حیاتی در مهمانداری نیز افراط روا می داریم تا که بالاخره به آن معتاد می شویم و دار و ندار خود را در تهیه خوراک و سایر عزتداری ها در پای مهمان می ریزیم و در مواردی چنان ادامه می دهیم که همیان و جیب ما جواب نمی دهد و با اخذ قرض از مقابل مهمان گویا با آبرو می گذریم و اما در پس منظر آن چالش های زیادی را نیز متحمل می شویم و از آن گذشته با تشکیل مهمانی های مکرر تمام اعضای فامیل را به تکالیف و زحمات خلاف توقع ناگزیر می سازیم و بهترین ها را به مهمان اختصاص می دهیم و بسا دیده شده که به هدف مهمانداری قابل توصیف تمامی اعضای خانه به خوردن پسمانده از مهمان و زمانی به شمول اطفال با شکم گرسنه شب را به صبح می رسانم. خب حسن کار در کجاست؟ چه کسی از آن سود می برد و چه کسانی از آن متضرر می شوند؟ حقیقت امر این است که اگر کمی دقت کنیم می شود به این همه افراط و مصارف گزاف تن در نداد و در صورت ناگزیری از مهمانهای خوانده و ناخوانده باید دسترخوان ساده و متعادل و در حد توان مالی پذیرایی کرد و مسائل سیالداری و رقابت را به کلی کنار گذاشت و به پیامد تبصره‌ها ارزشی قائل نشد و گویا چنین پنداشت که گله‌گذاری و تبصره‌های منفی مهمانهای شکمبو را اصلا نشنیده ایم. خانواده ای را سراغ دارم که در 7 روز هفته میانگین 4 شب الا 5 شب مهمانداری و شب نشینی دارد. جالب اینجاست که نه آشپز دارد و نه مهماندار. به اصطلاح تمام جغات تشریفات را خانمی که 5 فرزند دارد به شمول 2 دختر قد نیم قد که همه مصروف مهمانداری می شوند، بچه و دختر در مکتب در سطح پایین آموزش قرار دارد و بسیاری از روزها به خاطر افزایش تکالیف مهمانداری غیر حاضر نیز می شوند و پدر فامیل به خاطر اینکه تعریف و توصیف به خود کمایی کند از این کار دست بردار نیست و تعلیم و تربیه فرزندان هیچ ارزشی نزد او ندارد، در حالی که در یکی از مقام‌های تا حدودی عالی دولتی شامل کار است و شاید درآمدهای نامشروع نیز شامل حسابات او خواهد بود. به هر حال مثال‌ها و نمونه‌ها از این قبیل خیلی زیادند و تنها اضافه سرایی ما به این گونه افراد این است که هر کسی در هر موقعی که باشد ادامه همچو عادات عواقب ناگوار در مسیر حیات او خواهد داشت و رفته رفته تأثیرات سوی آن در تمام جهات حیاتی هر یک از اعضای فامیل امریست حتمی. اگر کسی یا کسانی به این مرض مهمانداری افراطی مصابند، هرچه عاجل به این شیوه حیات تغییر قابل ملاحظه‌ای به میان آرند، وگرنه با این مرکب لنگی که دارند و منزل دلخواه نخواهند رسید.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
داستان کوتاه این هفته از داستان پرداز افغان جواد خاوری است. باری کامران محمدی نویسنده و منتقد ادبی نوشته بود. خاوری همانند نویسنده آگاه به بخش‌هایی از زندگی مردم پرداخته. ابتدا آنها را توصیف و سپس تحلیل می کند و در مرحله بعد از آن در داستان‌ها چشم‌اندازی زیبا ترسیم می کند. کتاب پشت کوی قاف، امثال و حکم مردم هزاره، قصه های مردم هزاره، مجموعه 73 قصه عامیانه و گل سرخ دلفگار با داستان نچندان کوتاه اما کمی طویل از جمله آثار برازنده جواد خاوری است. در اینجا داستان سلسال او را داستان پرداز معاصر خالد نویسا می خواند.
آفتاب به تازگی روی خانه ها و مزارع شهر بامیان پهن شده بود که مرد خود را پای سلسال رساند. ناباورانه به قامت 53 متری او نگاه کرد و از عظمت و شکوهش به هیجان آمد. خدای من، خواب می بینم یا بیدارم؟ چشمانش را که گرد و گشاد شده بودند مالید و برای چندمین بار قامت سلسال را برانداز کرد. سلسال آرام و به حالت نیایش استاده بود. مرد اندیشید اگر دستان سلسال که روز به علامت نیایش بالا بودند شکسته نبودند عظمتش بیشتر می بود. مرد غرق در شگفتی به پاهای غول‌آسای سلسال نزدیک شد، دست دراز کرد، سطح شاریده پاها را لمس نمود و سلسال بدون این که وجود او را حس کند بی خیال ایستاده بود و شهر بامیان را هنگام طلوع آفتاب تماشا می کرد. مرد راه دایره مانندی که از پشت پاهای بزرگ سلسال می گذشت با چرخ پیمود و بعد به تماشای غار بزرگی که سلسال در آن ایستاده بود پرداخت. دیوارها از نقش و نگار و تزئین برهنه شده بودند، اما سقفش هنوز پوشیده از نقاشی های زیبا بود. مرد همچنان غرق حیرت بود که صدای از پشت سر او را به خود آورد. شما تازه به دیدن سلسال آمدین؟ مرد مسن بود با ریش جو گندمی و لباس کهنه. مرد در جواب گفت: بله، سلسال را تازه به چشم می‌بینم. در کتاب‌ها عکس‌هایش را دیده بودم. فکر نمی‌کردم که اینقدر شگفت‌انگیز باشد. من از حیرت دیوانه می‌شوم. مرد مسن گفت: هر کس بار اول که سلسال را ببیند، حال شما را پیدا می‌کند. من اینجا راهنما هستم. هر سؤالی دارید می‌توانید از من بپرسید. فکر کنید 16 قرن پیش این پیکر عظیم را ساختند. و خندید. مرد همانطور که قد و بالای سلسال را نگاه می کرد گفت: فقط نیروی ایمان این پیکر عظیم را ساخته است. و آه عمیقی کشید. راهنما گفت: این بزرگترین مجسمه ایستاده جهان است، ولی چون پیش ماست غریب است، ما قدر چیزی را نمی دانیم. راهنما دود سیگارت را که تازه آتش زده بود از بینی خارج کرد و گفت: زمان هزاران راهب بودایی اینجا مجاور بودند. مرد همانطور که چشمانش را بر هم گذاشته بود سرش را تکان داد و گفت: من همین حالا صدای نیایش راهبان را می شنوم. در و دیوار اینجا پر از صدای نیایش است. راهنما که صورتش در حاله از دود سیگارت تار و مبهم شده بود تا حد ممکن به مرد نزدیک شد و گفت: آن طور که نقل می شود همین اندام بزرگ سلسال پوشیده از جواهر بوده. می گویند چشمانش از چیز ساخته شده بود که مثل ستاره می درخشید و شبها شهر بامیان را روشن می کرد. می بینی که ظالم ها صورتش را تراشیدند و چشمانش را هم دزدیدند. مرد به سقف غار نگریست. راهنما گفت: هنوز دست کسی با آن نقاشی بالا نرسیده است، وگرنه آنجا هم نمی ماند. مرد آرام آرام به طرف ضلع شرقی ایوان حرکت کرد و در سایه دیوار ایستاد. سلسال مغرور و با هیبت کنارش ایستاده بود و کوههای برف گرفته پیش رویش را نگاه می کرد. مرد همچنان به سلسال نگاه می کرد. گفت: راستی چطور می شود بالا رفت؟ شنیدم که به بالا راه دارد. راهنما گفت: بله بله، از این طرف راه است. آن بالا نزدیک چهره سلسال رواق‌های مخصوص برای عبادت بوده است. آنجا راهبان ارشد می نشستند. مرد اشاره به در بسته کرد و گفت: در باز نمی شود؟ راهنما گفت: فعلا آن را بستند. این راه 16 قرن پیش ساخته شده و چندان قابل اطمینان نیست. بالا خیلی خطرناک است، ولی اگر شما بخواهید. مرد گفت: البته که می خواهم. راهنما قفل دروازه را تکان داد و دل و نادل گفت: گفتنش خوب نیست، زندگی این روزها بسیار بد شده. من یک مامور دولت هستم، 5-6 تا اولاد دارم. تنخواهی که میگیرم قیمت سیگارت مرا هم پوره نمیتواند. چی کنم دیگر؟ مرد منظور راهنما را دانست و از جیبش پول درآورد و در مشتش گذاشت. راهنما پول را در جیبش فرو برد و یک دسته کلید را درآورد و قفل کهنه را که بر دروازه بود گشود. دروازه که باز شد زینه تنگ و تاریک نمایان گردید. راهنما عقب ایستاد و گفت: از همین پله ها بالا بروید، راست می رسید به سر مجسمه. مواظب باشید که نیفتید، پله ها اکثرا ساییده شدند. مرد دیگر نه ایستاد، سرخم کرد و در تاریکی دهلیز گم شد. اولین پله را در پرتو روشنایی که از بیرون می تراوید دید. با اشتیاق شروع به بالا رفتن کرد. 3-4 پله را که بالا رفت دهلیز به کلی تاریک شد. دیگر چشمانش قادر به دیدن نبود، فقط با حس حرکت می کرد. پس از چند دقیقه دهلیز روشن شد. وقتی که مقابل سوراخی رسید ایستاد و بیرون را نگاه کرد. سرش را از سوراخ بیرون نمود. دستان بریده سلسال وحشتناک معلوم می شدند. زنخ سلسال خیلی بزرگ بود. مرد به طرف بالا نگاه کرد. نقاشی های سقف ایوان خیلی واضح دیده می شدند. دیگر فاصله چندان تا رسیدن به بالا نداشت و راه خود را از دهلیز تنگ و تاریک ادامه داد. وقتی به آخر زینه که داخل رواق ختم می شد رسید، دست و پایش از خستگی و هیجان شروع به لرزیدن کرد. آن چی می دید برایش غیر قابل باور بود. مرد احساس کرد قرنها به عقب برگشته است. به نظرش آمد همه رواق ها پر از راهبان بودایی شد که دست ها و پاها را به هم گره زده و در حال نیایشند. مرد از جا بلند شد و از داخل تونل تاریک که رواق ها را به هم وصل می کرد عبور کرد و داخل رواق بالای سر پیکره بودا شد. فضای زیبای پیش رویش گشوده شد. شهر بامیان مثل کف دست معلوم می شد و او براحتی می دید که دیوارها پر از خطوط یادگاری است. مرد میل کرد که اسم خود را نیز یادگار بگذارد. جستجو کنان از تاریکی تونل گذشت و خود را به رواق غربی رساند. سینه صاف و پهن سلسال محل برای جاودانگی بود، اما دست یافتن به لوح سینه سلسال غیر ممکن بود. تا کنون دست هیچ کس به آنجا نرسیده بود. مرد فکر کرد که تنها راه این است که خود را بالای شانه سلسال برساند و با گذاشتن پا روی یکی از چینها نامش را بنویسد. پس با سرعت خود را بالای سر سلسال رساند و با کمک دستانش خود را آویزان کرد. پاهایش آویزان ماند، نوسان خورد. هنوز با شانه سلسال خیلی فاصله داشت. همانجا در ذهنش گذشت که تا زمین 53 متر فاصله دارد. ترسید، اما سعی کرد اهمیت ندهد. پس جای پا و دستگیره را جستجو کرد. فرو رفتگی را بر گونه تراشیده شده سلسال یافت. با احتیاط یکی از پاهایش را همانجا گذاشت و کوشید دستانش را نیز از برآمدگی که پایین تر بود بگیرد. وقتی دستش را از موضع اول برداشت و سنگینیش را روی پایش انداخت، ناگهان پایش خطا خورد و تعادل از دستش رفت. به سرعت دستانش را به اطراف دواند، اما پنجه هایش جای بند نشد. مسافت کوتاهی را چسبیده به صورت سلسال به پایین کشیده شد، اما به زودی در سقوط آزاد قرار گرفت. وقتی در برابر سینه سلسال رسید، پاهایش به برآمدگی سینه ثابت کرد، اما سرعت به قدری بود که نتوانست خود را آنجا نگاه دارد. فاصله طولانی سینه تا زمین را به جای بند نشد. حتی در دستان بریده سلسال که در حال نیایش قرار داشتند هم گیر نکرد. یک راست و سری آمد و پیش پای سلسال نقشه زمین شد.
در این شماره دکلمه شعری را به صدای خود شاعر داریم. دکتر شفیقه یارقین نویسنده و شاعر کشور ما فعلا مقیم ناروی، شاعری که دائما همکار خوب رادیو آزادی بودند. دکتر شفیقه عضو اکادمی علوم افغانستان بود و مؤلف چندین کتاب و چند دیوان شعری است. شماری از شاعران افغان بانو یارقین را یکی از تابوشکنهای نظم دری در سرودن شعر زنانه می دانند و با باور خود شاعر، او چون فروغ فرخزاد در تبارز احساس زن در قالب شعر و معاصرین خود تن در نمی دهد و امروزه اشعار تازه‌اش را یکی پی دیگر در صفحات اجتماعی به نشر می رساند. هفته قبل در یک تماس الکترونیکی چند پارچه از اشعار دکلمه شده خود را برای مجله فرهنگی آزادی فرستاده بود که یکی از آنها را برای شما تقدیم می کنم.
به شب خموشی من تو طلوع یک صدایی، به شب خموشی من تو طلوع یک صدایی، و چه حافظانه نامم به غزل غزل سرایی. چه حضور سبز سبزی بتن تخیل من، چه حضور سبز سبزی بتن تخیل من، که شگوفه می براری، که شگوفه می براری، که جوانه می فزایی. به نوازشت سپردم همه بیقراریم را، به نوازشت سپردم همه بیقراریم را، که برگ رگم تو خونی و نفس نفس هوایی. ز یخ دوگانگی ها همه پیکرم فسرده، ز یخ دوگانگی ها همه پیکرم فسرده، بشکن یخ وجودم که یگان آشنایی. همه مرغکان عاشق ز قفس بیرون پراندم، همه مرغکان عاشق ز قفس بیرون پراندم، که تو ای قناری من به قفس دوباره آیی. دل من ز عشق پر شد، دل من ز عشق پر شد، به خدا رسم به زودی، که تو قاصد محبت ز حریم کبریایی، که تو قاصد محبت ز حریم کبریایی.
در این هفته نیز مطلب داریم مبنی بر باورهای مردم که می گفتم دواهای گیاهی و جوشانده ها مضر نیستند و عوارض جانبی از خود بجا نمی مانند، که صدها سال بدین سو این نظریه در قوت خود باقی مانده، و خصوص آنهایی که در مناطق دور دست به طب جدید و فعالیت های آن با تکنولوژی جدید دسترسی ندارند، تنها از گیاهان طبی با استانداردهای غیر معیاری استفاده می کنند. اما در این روزها تحقیقات تازه در مورد استفاده از ادویه گیاهی ثابت نموده که دواهای گیاهی هم می تواند مضر باشد، به خصوص استعمال خودسرانه و غیر معیاری آن. همکارم مرضیه احمد زی مطلب کوتاهی در این باره دارد که امیدوارم خالی از مفاد نباشد.
نکته مهمی که باید بر آن تاکید شود، تصور است که به اشتباهی بین ایده از مردم رایج بوده، بیشتری از افراد گیاهی بودن دوا را دلیل برای بی‌ضرر بودن آن می‌دانند. مطابق این تفکر، تمامی دواهای گیاهی و فرآورده‌های حاصل از گیاهان دوایی بی‌ضرر و فاقد عوارض جانبی هستند. متخصصان دواسازی در تازه ترین تحقیقات خود یادآوری می کنند که مصرف دواهای گیاهی همراه با سایر دواهای مورد استفاده مریض می تواند عکس‌العمل و عوارض جانبی خطرناک را به همراه داشته باشد. بنابراین توصیه می شود همواره قبل از استفاده از دواهای گیاهی با دکتر خود درباره آن مشوره کنین و از دواهای گیاهی که موجب تداخل در قدرت جذب مواد غذایی مورد نیاز بدن می شن، در حالی که انواع دیگری از دواهای مذکور موجب افزایش یا کاهش تاثیر یک دوای خاص می شوند. در این زمینه می توان به دوای تیوفلین اشاره کرد که برای تداوی نفس‌تنگی استفاده می شود. این دوا حاوی گزنتین است که در چای قهوه و شکلات نیز یافت می شود. مصرف این مواد غذایی به مقدار زیاد همراه با تیوفلین ممکن است موجب ایجاد مسمومیت دوایی شود. بعضی از ویتامین ها و مواد معدنی هم اثر دواها را تحت تاثیر قرار می دهند. مثلا مصرف مقدار زیاد کرم، بروکلی و دیگر سبزیجات حاوی ویتامین K
کاهش اثر دواهای ضد انقادی مثل هپارین و وارافارین را به دنبال دارد. این نکات هنگام مصرف ادویه باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. سالمندان، بیماران مبتلا به بیماری‌های خطرناک که معمولاً دو یا چند دوا را به طور دائم استفاده می‌کنند، مبتلایان به شکر، فشار خون بالا، افسردگی و بیماری قلبی از جمله کسانی هستند که باید درباره استفاده از دواهای گیاهی حتماً با دکتر معالج خود مشوره کنند. باز هم تأکید می‌کنیم که طبیب بودن به معنای بی‌ضرر بودن نیست و مقدار دواهای گیاهی و یا جوشانده‌ها و ترکیب که از گیاه دوایی تهیه می شوند حتما باید به طور دقیق و تحت نظر دکتر تعیین و مصرف شوند.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
در بین ما مسلمان ها اعتقاد بر این است که طول عمر و تعیین سالهای زندگی همه و همه به ذات پاک خداوند وابسته است. هر اندازه ای را که او لایق می بیند ما بندگان به آن ناگزیریم. و اما در این کار شماری از متخصصین مرگهای بی وقت را خارج از این دایره می پندارند و خود انسان را نیز دخیل در مرگهای بی وقت می دانند. بدین معنی که مرگ و زندگی به دست خداوند است و اما شماری زودتر از موعد در عدم رعایت فعالیت‌های مثبت خود را در کام مرگ نزدیک می‌سازند. بنابر آن بیت پروین اعتصامی، دیوانگی است قصه تقدیر و بخت نیست، از بام سرنگون شدن و گفتن این قضاست. لذا انسان برای بهتر زیستن و تکمیل غیر تعیین شده می‌تواند خود را نیز مساعدت کند و در عدم مصاب به مریضی های گوناگون و زود کشنده اهتماماتی که آن هم نعمت خداوندی است را داشته باشد، ورزش کند، کم بخورد و روان سالمی داشته باشد. مطلبی را گزیده ایم با عنوان شش عامل تعیین کننده در افزایش میزان طول عمر که همکارم عفیفه ساکب با شما شریک می سازد.
شش عامل تعیین کننده در افزایش میزان طول عمر. میزان طول عمر انسان تا حدود به شانس بستگی دارد و در عین حال به میزان زیاد تحت تأثیر سبک زندگی افراد است. امروزه پیشرفت علم و طبابت میانگین عمر افراد را افزایش داده است. رژیم های غذایی، ورزش، تاریخچه سلامتی اعضای خانواده، مصرف الکل و دیگر عوامل همگی در تعیین طول عمر شما تأثیر گذار هستند. در ادامه به شش عامل مؤثر دیگر در طول عمر که احتمالاً از آنها به اطلاع هستید اشاره خواهیم کرد. شادی، مثبت اندیشی و خوشبینی می تواند زندگی سالم، کامل و ارزشمند به شما ببخشد. وقتی به قدرت شفا بخش لبخند، خنده، شادی و سعادت پی ببرید، می دانید که عمر طولانی با این امور نامحسوس ارزش پیدا می کند. طبق مطالعات طولانی مدت که در طول چند دهه روی 700 راهبه انجام شد، افرادی که در جوانی احساسات مثبت بیشتر داشتند، طول عمر بیشتر در مقایسه با دیگر همتایان خود داشتند. همانطور که می دانید، راهبه ها از مصرف سیگارت، مشروبات الکلی و داشتن روابط جنسی منع شدند. روابط سالم، توانایی شما در برقراری ارتباطات پایدار، چی در روابط دوستانه و چی در روابط عاشقانه، نقش تعیین کننده در افزایش طول عمر شما دارد. روابط صمیمانه مؤثر در بهزیستی ذهنی و احساسی در سلامت جسمانی افراد نیز نقش مهم ایفا می کند. داشتن روابط راه برای کاهش اضطراب، بهبود خلق و خو و به اشتراک گذاری تجارب معنادار محسوب می شود. با داشتن شبکه از دوستان و حامیان که از تعامل با شما لذت میبرند، احساس ارزشمندی میکنید و همین عزت نفس شما را افزایش خواهد داد. روابط عاطفی در افزایش سلامت جسمی افراد نیز مؤثر است. یک رابطه عمیق عاشقانه که سلامت عاطفی شما را تضمین کند، در افزایش طول عمر شما مؤثر است. زندگی صادقانه. لوسیل بال می گوید، اگر می خواهی جوان بمانی، صادقانه زندگی کن. آرام غذا بخور. ظاهراً حق با لوسیل است. اگر صادقانه زندگی کنید، همواره خود واقعیتتان خواهید بود و مجبور نیستید بخشی از خود را پنهان کنید. افراد که کاستی های خود را پذیرفتند، در مقایسه با کسانی که مدام سعی در پنهان کردن بخشی از خود دارند، استرس کمتر تجربه می کنند. اگر نقش بازی نکنید، زندگی بهتر خواهید داشت و مدت زمان بیشتر عمر خواهید کرد. خواب. بارها و بارها شنیده اید که 7-8 ساعت خواب در شبانه روز برای داشتن زندگی سالم ضروری است و می تواند به طول عمر ما اضافه کند. برخی مطالعات انجام شده نشان می دهد سطح کلسترول در سالمندان که خواب و بیداری منظم داشتند در مقایسه با دیگران بهتر است. الگوی خواب منظم باعث افزایش طول عمر شما می شود. بر علاوه تا آنجایی که ممکن است در اتاقهای تاریک بخوابید. بدین ترتیب در طول شب نور اضافی بیدارتان نمی کند و ریتم خواب شبانه شما دچار اختلال نخواهد شد. بر علاوه، اگر دمای اتاق 18 درجه سانتیگراد باشد، خواب عمیق‌تر و آرام‌تر خواهید داشت. کم تحرکی. اکثر ما به کارهای مشغولیم که تحرک کمتر را می طلبد. بسیاری از افراد بیش از 8 ساعت در روز بدون تحرک به کار مشغولند. سبک زندگی کم تحرک که یا صرف تماشای تلویزیون و یا وبگردی می شود، تأثیرات منفی بر سلامت ما دارد. اگر در محل کار یا زندگی مجبورید ساعت طولانی بدون حرکت باشید، به کارتان تحرک ببخشید و هر 90 دقیقه یک بار کار را قطع کنید و قدم بزنید یا بدنتان را بکشید. در کارهایی که به مدیریت زمان حساب شده نیاز دارد، می توان با بکارگیری منابع انسانی زمینه ورزش کارکنان را فراهم آورد و هزینه های مراقبت های درمانی را کاهش داد. اگر در خانه هستید، می توانید قوانین خاص وضع کنید و هر چند وقت یک بار قدم بزنید. بر علاوه می توانید تمرینات ایزومتریک را برای تقویت عضلات خود به کار بگیرید. بدین ترتیب که گروهی از عضلات مختلف را منقبض و سپس آزاد کنید. تحرک باعث افزایش طول عمر می شود. ورزش. نه تنها عدم تحرک، بلکه ورزش نکردن هم باعث کاهش طول عمر می شود. با اضافه کردن یک برنامه ورزشی مناسب به برنامه روزانه زندگیتان، چند سال به عمر خود اضافه کنید. همانطور که گفتیم، به جای این که بنشینید و تلویزیون تماشا کنید، قدم بزنید. برای افزایش انعطاف پذیری، یوگا پیشنهاد خوبی است. بر علاوه، یوگا باعث کاهش استرس و افزایش طول عمر خواهد شد. ورزش‌های ساده از هر نوع خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، سکته مغزی، دیابت یا شکر و دیگر بیماری‌های را که باعث کاهش عمر شود، کاهش می‌دهد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.